و امتحان مرحله داره. یه مرحله، مرحله جدی است که بیاید توحیدی بشید. یه مرحله اینه که اگه توحیدی نمیشی، شرایط سد عن سبیل الله رو به وجود نیارید. خودتونم دیدین دو نوع آدم تو جامعه خودمونم پیش میاد. یه عده‌ای بعد از این که بهشون میگن بیاید متدین بشید، ممکنه نپذیرن ولی مزاحم یک نظام دینی هم نشن. اینا فرق میکنن با اونایی که تلاش میکنن که نظام دینی محقق نشه. یعنی در یه امتحان یا از نوع اولند و منحرف یا از نوع دومند و بسیار منحرف و مغرس. اینه که رو این بمونیم. حالا شاید هم بیشتر نیاز است که بعدن بحث کنی. این که بالاخره حضرت پیشنهادشون این بود که اگر نوع اول رو نمیخواد، ان لا تعلا علی الله، پس نوع دوم رو عمل کنی. بعد که معلوم شد نه، اینا نمیذارن، نه متدین میشن، نمیذارن حضرت با قوم بنی اسرائیل در اون محیط یک نوع فرهنگ دینی رو پیاده کنن. حالا که نگذشتن، ندا اومد که فأسر به عبادی لیلا، حالا دیگه ببر اینا را، شبونم ببر. بعدم فرمود که خب دنبال دونم میکنن، اینا ول نمیکنن، اینا نمیخوان که خودشون متدین شن، نمیذارن که شما در اینجا متدین بشید، نمیذارن شما به عنوان متدینین برین جای دیگه متدین بشید، دنبالتون میکنن که نفی دون کنند به هر شکلی شد. نکته ای که خوب است روش بمونید این که خب چرا شب گفت خدا ببر اینا را؟ اگه برای بود که یواشکی برن که فرعونیا نفهمن دنبال کنن، که خب خود خدا میفرماد دنبال دو میکنن، انکم متبعون، این رمز این که این آیه این آخرش آورده است بی خبری میخوابده. اولا که شبونه ببر، ثانیا این که اینا شبونم که ببری دنبالت میکنن. خب یه خود التفات بفرماد، خب چرا؟ اگه به ناز که خب دنبالمون کنن، خب روز میبری. اگه بناز که ما پیروز بشیم، چرا یواشکی این کارو بکنی؟ دزدکی بکنی؟ خب دیگه ما حقیم، حالا که حقیم علنی میکنیم. من میخوام بگم یه ظرافتی تو این آیه هست که این روحیه وهابیگری یا در ما میکشید. گاهی آدم اینجوری برخورد میکنه که خب دیگه چرا روز نبری؟ تازه شب اگه بریم برای نیست که اینا نفهمن، خود خدا که میگه اینا میفهمند و دنبال دون میکنه، خب روز ببری. خود نکته رو عرض میکنم، حالا شواهدم باید درش عنایت بفرمان. ببینین روش دینی شرط توفیقش عدم نمایش خود است. نقطه تأمل میخواد انشاءالله خدا کمک کنه این مسئله روشن بشه. هر جا خود به نمایش درآی، به همون اندازه خب حق به صحنه نمیاد دیگه. حق پیروز است، حق نافذ است، حق عزیز و قدیر است. باید یه کاری کنیم که به هر اندازه که میدونیم و به هر اندازه که میتونیم نمایش خود ندیم. این نمایش خود که ندیم، نه اینکه دشمن بازم با شما درگیر نمیشه، چرا؟ اون درگیر میشه، اما حالا کی وسط است روبرو دشمن؟ شما که خودتونه به نمایش، از خدا وسط که میتونه با خدا بجنگ. حالا گفتم شاهد بیاریم تا انشالله این روشن بشه، خدا باید کمک کنه تا این روشن بشه. داشته باشید که حضرت یعقوب علیه السلام به پسراشون گفتن اولا با هم نرید، وقتی میخوان وارد بشین در مصر با هم نرید. بعدم فرمودن که از همون را که میرید از همون را بر نگردید که یه استحکامی به شخصیت شما پیدا بشه و نمایش بشه. اینجور ما میفهمیم. میفرماد که اگر به نمایش خودتون به هر اندازه تن بدید به همون اندازه توفیقتون کم میشه. در شب نمایش خود و جیش و قدرت و اینا خیلی پیدا نیست. آدم تو شب خیلی کمتر میتونه خودشو نمایش بده، بیشتر خودشم میپاد، به بندگی نزدیکتر میشید. خدا میخواد که سنت عالیه از خودش رو اجرا کنه. خدا دوست داره بنده هاش رو. دوباره نرید اون روحیه از میکنم اینه، من یه روحیه وهاب نه، بخواه خدا که زورش میرسد خب تو روز این کارو بکنید. بحث خداست، خدا یه شخص مایل به هر کاری نیست. خدا یک حقیقت است با اسماء حسنا و سنن خاص. به قول معروف خدا یک شخص نیست که بر اساس هوسش عمل کنه. مثلا می‌فرماد والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمو هدایت نمی‌کنه. یعنی چه؟ یعنی مثلا دلش می‌خواد که ظالمو هدایت نکنه، یا خدا اقتضای خداییش همینه که ظالم رو هدایت نمیکنه؟ پس به ما خبر میده که آدما من ظالم رو هدایت نمیکنم. هر کی میخوای باش، اگه میخوای هدایتت کنم باید ظالم نباش. پسر پیغمبرم که هستی باش. و من ذریتی ابراهیم صلوات الله علیه گفت بچه های من چی؟ گفت نه، امامت احدیث که به ظالما نمیرسه. تعبیر خوبی بزرگان میکنن، یعنی خدا اراده های بلهوسانه ندارد. اصلا این تصوری که خدا رو یه شخص بگیریم با اراده گزافیه، این فکر اشعریه است، خیلی هم مشکلی است. طرف مقابلش فکر معتزلی است، اونم بی خودتر از اشعری. و واقعا معلوم نیست این وهابی ها از چه جهت معتزلی ان، از چه جهت اشعری. خیلی مشکل شده از کار. اینکه امام میفرمان لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، این خیلی جبر میدونین یعنی اشعری، تفویض یعنی معتزلی. آدم چطوری باید زندگی کنه که ظرائف عالم وجود رو عمل کنه تا خدا سنتش رو جاری کنید؟ اونجا که من حیفم میاد ازش بگذرم، با اینکه آیات خیلی خوبی در جلوی راهمون هست، اینه که اگه نگفته بود انکم متبعون، خب ما یه چیز ساده از این آیه میفهمیدیم که خب آقا شب برید که مثلا دشمن نگیردتون. خب زد تو ذوق مای آخر آیه، گفت که نه شب برید و نه این فایده نداره، اینا دنبال میکنن شما رو. اینجاست که آدم حس میکنه میخواد یه نکته ای را تو روح ما ایجاد کنید. که مثال حالا بزنیم، شما گاهی دیدین مثلا میفرمان آقا انگشتر عقیق دستت کنه دعا کن. آقا یکی میگه آخه خدا اگه میخوای بدی دیگه، این دنگ و فنگا چیست؟ خب بده. آقا روز جمعه دعا کن، سجاده ده تو جایی بنداز که سقف نداشته باشه. یه روحیه یه نادون که ظرایف سنن الهی را نمیشناسه، میگه اینا چیز خب بده، اگه میخواه بده میده، اگر هم میخواه نده نده. خیلی هم فکر کنه، این فکر معتزلی است، این یه فکر خیلی خشنه است که تو وهابی ها شما میبینید. ازن قصدم نیست که حالا یه جریان نگاه کنید، نگاه کنین محرومیت هایی که ممکنه برای خودتون پیش بیاد. خدا گاهی یه چیزایی رو پیشنهاد میکنه که اگه شما اینا رو عمل کنید اون سنن الهیه به راحتی در بستر خودش قرار میگیره. خودش شما ببینید، خب ما داریم که آقا شب نماز شب دونه بخونید، این 11 رکعت رو شب بخونید. خب چرا؟ چرا روز نخونیم؟ یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با اون که روز میخونی. وقتی بحث روایات میشه اصلا میگه نه دیگه، این یه چیزی دیگه است. خب آیا از اون جهت است که روانن ناخودآگاه در شب شما احساس میکنید که هیچید هیچ ظلمت عالم بدنی بدون القام شد؟ این را اصلا شما نمیفهمید ولی میشید. میگم شما یعنی بشر منظورم است به طور طبیعی. یا مثلا شما سجده را، سجده یه چیزیست که چه اراده بکنی چه نکنی محقق میشه و اون که خاک کردن خودت را ناخودآگاه حس میکنی. اون که اراده میکنی دوم قضیه است. اول قضیه اصلا شما نمیخوای اراده کنی، همین که در سجده میری روان تو اینو حس میکنه که تو در شرایط دیگه ای. این که امام معصوم میفرماد وقتی غضب داری بشین، اگه نشستی بخواب دراز بکش. شما وقتی غضب داری واسدی، غضب یعنی قدرت، یعنی کبر، یعنی استکبار. وقتی نشستی روانن میشکنی، وقتی دراز کشیدی خاک میشی. اصلا نمیخواد شما بگوی چرا، تو بکن یه چیزی در دل این فعل هست. حالا یا میفهمیم یا نمیفهمیم. عرض من اینه که گاهی یه چیزایی تو عالم هست خیلی ظریفه است. کلید کلیش همینه است که هرچه شما خودتون رو هیچ کنید خدا رو بیشتر حاضر میکنید. بحثش شد همینجا به حمدالله. اینجاست که میبینید که سنت خدا در عدم نمایش شما بیشتر جاری میشه. خب برای پیغمبرش میخواد نهایی ترین سنت رو جاری کنه، همه رحمت های ممکنه که میشه ظرف ریزشش فراهم کرد فراهم کنه. اگه نه این لیلن هم نمیخواست. از ادبیات میدونیم که اسرا یعنی خودش به شب رفتن، این لیلنش یه تأکیده، یعنی شب ببر بنده های منو شب شبانه. بعدم میگه که عبادت دید. میگه که بدونیست تنبالتون بکنه. حاصل قضیه من میخوام از این یه نکته گیر بیارید. خود قرآن به شما میگه وبتقو الیه الوسیله. الیه یعنی شما نمیتونید بگه خدا تو که محکوم به ابزار نیستی، خب بده. همون گفته است نوید بگردید ابزارها و وسایل الیه. خب یه چیزایی گاهی آدم دقت میکنه، یه دستوراتی دادن که ظاهرش آدم نه هیچی نیست ولی وقتی تو دلش قرار میگیره خیلی فرق میکنه. مثلا به شما میگن خب همین نمازتون چندین برابر است اگر تو مسجد بخونید. یعنی چه؟ میگن اگه تربت امام حسین علیه السلام جلودون بذارید 7 حجاب جلودون میره. اینا اون ظرایفیست که روح رو تامل قبول میکنه، یعنی قبول فیض رو تام میکنه. این جمله بسیار خوبه آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی فرمودن که فرمان تو کتابشون که چون نفس نماز موقعیت ریزش رحمتهای واسعه خداست، اگر میبینی که الان اونقدر شرایطت نامساعده که شرایط مساعد اول وقت جواب نمیده، نمازتو از اول وقت تغییر بده که از اون سعی رحمت محروم نشی. حالا شما تصمیم بگیرید که یه کارو بکنید، که کاری که یخته کار اخلاقی است. مثلا میل به یه میوهی دارید، تصمیم میگیرید که خب نخوری، نیاز که نداریم نخوری، نگاه دلتون میگه نمیشه باید بخوری. حالا شما نماز بخونید، وسط نماز یادتون بیاد که خبز نخورید، ببینید تصمیمتون عوض میشه که نه نمازم رو که خوندم دیگه نمیخورم. نمونش حالا بعده که وسط نمازم خب دیگه میشه. گاهی اولیا از طریق نمازشون مدد میگرفتن برای اون وسوسه هایی که سر به سرش میاد. این کارست یالا تمرین باید بکنیم هممون از خدا بخوام از تعینو به صبر و صلات. خب صلاتش که همین صلاته دیگه، یعنی شما میتونید یه سری تصمیمی که واقعا کمردون رو میخواه بشکنه از اینکه نمیذاره محقق بشه، رنگ نماز رو تو زندگیتون بیارید. یعنی همون که میگن مشکلتون شد یه وضو بگیرید یه نماز بخونید، به شرطی که فرهنگ نماز دیگه آروم آروم اومده باشه تو زندگیتون. یعنی اتصال قلبی بین عبد و حق محقق شده باشه، آروم آروم میبینید میشید. خب میشه یعنی چه؟ یعنی اون توفیق پریدن از یه هوس رو میتونید پیدا کنید توی این نیرویی که از طریق نماز میتونید برای بعد ادون. حالا بعضیا اینقدر دیگه توی این کار موفقن که نه دیگه تصمیه بزرگ رو بعد از دو رکعت نماز میگیرند و دیگه رحمتی است که میاد و نمیره و بعدن هم همینطور دارن دیگه این تصمیم خوب رو، توفیقش رو. همه اینا یه نکته بیشتر نمیخوا بگه، میخوا بگه که باید دریچه رحمت رو با شرایط به سوی خودت فراهم کنی. اصطلاحاً ما بهش میگم احتیاط. واژه احتیاط یه واژه خیلی قیمتی است تو فرهنگ ما. اینا فقط احتیاط فقهی شما تو ذهنمون هست، نه آقا. میگه احتیاط شخص محتاطیست. یعنی چه؟ یعنی کارایی میکنه که توفیق بیاد. مثلا احتیاط کار است در صله رحم، احتیاط کار است در پرحرفی. اینا خیلی صفت ها. کیه که احتیاط کار میشه در پرحرفی؟ کسی که متوجه است باید شرایط تنزل رحمت خدا را با خودش با مناسب حرف زدن فراهم کنه. این مردان الهی تو احتیاطشون سلوک های خیلی خوبی دارن. اینا احتیاط اخلاقی قلبی است. این بالاتر از احتیاط فقهی است. همطور که اخلاق بالاتر از فقه هست. فقه ها گفتن فقه اصغر، اخلاق ها گفتن فقه اوسط، اعتقادات ها گفتن فقه اکبر دیگه. خب این روحیه احتیاط رو من نظرم است که تو فرهنگ دینی و قرآنی میشه پیدا کرد. حالا دیگه همین و بس باشد از این آیه. بعدم فرمود که خب این دریا رو دیگه بی دل واپسی بگذرون. اینم خیلی حرف ازش میاد. حالا بزرگان ما میگن که یقین موسی علیه السلام به قول خدا کافی بود که خب این دریا جلوش باشده بره. همون که شما در حدیث مشهور برای حضرت عیسی علیه السلام دارید دیگه، که حضرت رو آب را می رفتن. یعنی چی کار میکنن؟ هیچ می دونستن خدا الان رو آب نگرشون می داره می رفتن. خب خدا هم نگرشون می داشت. انا انده زن عبد المومه. خب التفات بفرما که به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله که گفتن، حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود. الان چون روایت دو شکل اومده است، یه دیتون برای اصحاب میگن یه دیت برای خودشون میگن. حالا ما برای اصحاب میگیم اینجا. فرمان که اگه اصحاب حضرت یقینشون بیشتر بود تو هوا میرفتن. یعنی حتی اینقدر دلواپس نبودن که لاغنی آبا نگرشون دارد. همین یعنی به خدا میگن خدایا تو اینقدر خیلی کار ازت میاد، تو ما را رو آب نگر میداری. حالا اگه برسم به این که نه تو بیشتر از این کار ازت میاد، آبم نمیخواد که ما را رو آب نگرداری، تو هوا میبری. میفرمان قصه حضرت موسی از این قصه است. یخته فکر کنید که بگن بشه خب برو از دریا برو، هم تو برو. خب این باید ایجادیست به اصطلاح میگن. مقام یقین مقام ایجاد است. ایجاد میکنه خشکی را تو دل آب. این حرفا که این فیلم نسبتاً قوی ساخته بود که آوا این ور میره و این ور میره. حالا حضرت موسی مگه دوباره ظهور کنن پس به طبق این فیلم عمل کنن. این به پاید حواسم اینا چه ما چه میدونه اینا اینا کمال کساییز که ذهنشون گرفتار ابزارهای مادیان نه اون اراده پیامبر. وسایل یعنی اون ظرایف بین عبد و مولا، اما گرفتار ابزار بودن نه، پیغمبرا همچی گرفتار نیستن. این امید به ابزار داشتن اصلا شأن پیامبر نیست. نه نمیخوا این روش بعدنم شما یخته میخواید در جای دیگه بحث کنید، چون من تازم سیاق آیه از دستمون بره، اما حرف خوبیه که نه اعتماد رو ببینید چقدر است. میگه آقا برو دم دریا، برو میره دم دریا یواسا خوش میشه دم میره. چطوریش مثل این است که شما بون امام رضا علیه السلام چطوری کور و شفا میدید؟ آیا رگ گندیدارا کجا میبرید؟ این چشمش که قی کرده بود قیاش کجا میره؟ اصلا موجه نداشت این یارو کوره، موجه از کجا میاره؟ بکردن دکتر امام رضا آمه خواهد جراحی کنه و پیونده موجه بزنه. آقا نه، کن پایین کن. نوع ارتباط اولیا را با عالم باید غیر نوع ارتباط آدم های عادی ابزارگرا به دنیا. اصلا دو نوع ارتباط است، این قلب خودتون. یه وقت است شما این قلب خدا اعتماد دارین که میگه خدای من اینا حالیم نیست، من آخرشا لطف تو را میخوام، هر کاری بگویم میکنم، آخرش امیدم به اراده توست به قلبم. گوساله ببخشین گاوه بنی اسرائیل دیگه خواهدون که غفلت ندارین، اینا باورشون نیمد که هر گاوی دم دست است، اگه این مرده را بهش بزنن، گاوه را بکشن مرده را بهش بزنن، به اون تکه گاوه زنده میشه. بودن مگه میشه؟ اینقدر سختش کردن که قرآن میگه نزدیک بود که دیگه نشه، نتونن همچه گاوی پیدا کنن. این روحیه ایست که ما اعتقاد نداریم که با اراده اولیا کار محقق میشه به اذن خدا. بعد این تیکش هم بمونید که میفرماد خب این سنت من است. خیلی این تیکه آسون لطیفی است. آیه 25 میفرماد که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکین. ظاهرش که آسونه، چه بسیار باغها و چشمه هایی که اینا گذاشتن و رفتن، مزرعه ها و مقام کریم، همین خوب هم معنی هم یعنی قصر و چیزایی که اینا را بزرگ نشون میداد تو دنیا. و نعمتن کان و فیها فاکر، یعنی نعمت هایی که خوش میزردن به نشاط بودن، اینا همه را گذاشتند و رفتن. بعد آیه 28 یه جوری حرف میزنه که شما بدین ستایه را یه نگاه دیگه بکنیم. بعد میگه کذالکن، بعد میگه و آرسناها قامن آخرین. و ما حالا این ها را اون جلسه گید باشید گفتیم همین نعمت ها، حالا وسعت باید بدیم به این بحث، حالا همینقدر باشه. و ما این نعمت ها را ارث بقیه کردی، یه قوم دیگه. خب حالا این کذالکه یعنی اینجوری، خلاصه اینجوریه. این اینجوریه است برای شما خیلی حرف میاره، یعنی امروز هم اینجوریه است، فردا هم اینجوریه. یعنی هیچ کس محال است که وقتش رو صرف دنیا کنه، خدا و نبوت یادش بره و چیزایی که درست میکنه و بتونه استفاده کامل ازش بکنه، نمیشه. حتما به نتیجه‌ای که این میخواد از این چیزایی که زحمت کشیده نمیرسه، تقریبا به هیچی نمیرسه. تمام اینایی که بخوان دنیا را محل خوشگذرانی خودشون بکنن، کار خدا اینست که اینا را، خوب دقت کن به این جمله که میخواستم، اینا را به امتحانشون که نایل کرد خب دیگه ازشون میسوند. یه مثال بده خدا یه وقت حالا میرسیم، چون دوباره برگردیم به آیه لقد فتنا من قبله ما. ببینید ما بعد از بدشه کبرا را که آیه گفت انا منتقمون، یه سیستمی را طرحشا برای تحلیل آورد جلو. این که میگه که فرعون نگاه کن میخواد قصه بطشه کبرا را بگه. بطشه کبرا کیست؟ بعد از امتحان، بعد از اینکه آورد، بعد یه عده‌ای بلهم فی شکن در شک بودند و بازی گوشی، بعد میخواد بگه که ما قاعدمون گرفتن است، وعدم دادیم که بطشه کبرا را تو دل این حادثه ها هی نگاه کنیم. خیلی قلبه دونا یک دله کنیم که یه چیزی از یه چیزی غافلش نکنه، اگه نه سوره نمیفهمیم. ما قلب موحد قلبیست که چیزی از چیزی غافلش نکنه. خب حالا ما رسیدیم اینجا که بحث اینه که نظام بقای انسان در عالم ماده فقط امتحان است. فقط. حالا دوباره هم میرسیم آخر آیه 33، فیه بلا اون مبین. قبلش هم در آیه 17 فرمود چی؟ فتنا. میگه ما امتحان میکنیم، فقط یه جور فتنوار امتحان میکنیم که شیفته بشه، یه وقت میپوسونمش، بلا اون میپوسونمش، تکونش میدیم. حالا میرسیم. خب میگه که این ساعت مال تو، این ساعت ها داد به من که داشته باشم یا داد که امتحان بدم. آنی که امتحانم رو باش دادم دیگه ازم میگیره، چون این ساعت ها به من نداده بود، برای امتحان من داده بود. خب حالا که دیگه امتحانم رو دادم دیگه معنی نمیدید مال من باشه، چون هیچی مال هیچکس، همه مال خداست. پس هر چیزی که در اختیار شماست، تا کی در اختیار شماست؟ تا وقتی که سنت امتحان محقق بشه. بعد که سنت امتحان محقق شد دیگه مال شماست. اگه این کلیدا خوب داشته باشید، آخر آیه 29 که میگه و ما کانو منذرین، یواش یواش روشن میشه. میگه ما دیگه هیچی به اینا فرصت ندادی. چرا ندادی؟ خب می‌خواستی یه صد دیگه به اینا فرصت بدی، دیگه اون چه می‌خواستیم بکنیم کردیم. یعنی این یه تصور خیلی خطرناکی است که شما فکر کنید فرصت‌ها حق شماست، اون وقت در فرصت ها بد عمل میکنه. برای امتحان است. آنی که امتحان محقق شد و ما کانو منذری، دیگه فرصت نمیدن. ما تصورمون این بود که این شرایط حق ما بود، بعد که میبینیم نه، یوهو ازمون گرفتن. میگه آقا یه ذره دیگه به اینا فرصت ندادی. چرا ندادیم؟ برای اینکه اون فرصت بود، نه تملک، نه تملک. از این قاعده است که میخوام حالا این استفاده رو بکنم. اگه شما این اتاق ساختید، میخوان شما را در دادن یه مقدار پول و آجر و سیمان امتحان کنن، آنی که امتحانتون رو محقق کردن دیگه معنی نمیداد این دست شما باشه. این دست شما بود که امتحان بدید. اگه در این مرحله امتحان دادید و سنت امتحان محقق شد، دیگه ازتون میگیرن. چرا بدون داده بودن؟ دوباره دقت کنید، دادن که امتحان بدین. شما که به دست نیوردین. این وهمیات چیه که ما فکر کنیم ما زحمت کشتیم به دست اومدیم؟ نه، شما رو حرکت دادن تا این شرایط تا بهش برسید، تو این شرایط خودتون رو بنمایانید، بعد که نمایاندین دیگه این شرایط مال شما نیست، مال شما نیست، ازتون میگیرم. اینه که این کذالکه خیلی عالی است. میگه حالا خلاصه قصه این بود، قصه این بود دیگه، که اینا چه بسیار اون چه زحمت کشیده بودن گذاشتن. حالا اینجا خودتون دیگه خیلی تلاش کنید تا مسئله روشن بشه. یه نمونه باز ببینیم، مثلا یه آدمی که پیر میشه، نگاهش کنید پیریش از چه مقوله است، تا کی میذارن پیر بشید. اگه دقت کنید تا اونجایی که این نهایی ترین درجه های امتحانه بتونه بده، دیگه امتحانش، البته خب ممکن است یهو طول بکشید، اونا دیگه ما نمیفهمیم که روان ایشون تا کجا ظرفیت دارید. همچنین که نهایی ترین درجه های امتحان رو داد دیگه میمیره. مثال پیر رو برای همین میزنم که گاهی شما فرصت ها را درست تحلیل کنید. گاهی آدم میگه او چقدر وقت است این هنوز بهش امکان بدی دادن. خب این هنوز درجه های فرصتی که باید به انتها برسوند رو طی نکرده است، هنوز حجت برای خودش تمام نشده است. تو خود سوره مبارکه انشقاق ببینید اونجا که میگه که انه ظن ان لن یحور، خب این از اولم فکر میکرد بر نمیگرده. خب این سوال براتون پیش میاد که خب پس چرا خدا اگه بر اینقدر از اول بد بود چرا گذاشتی بمونه؟ میگه که آخه ان ربه، پروردگار اون میدونست، بصیر بود به این، میدونست که این اینجوریه، اما باید بهش فرصت میدادیم تا اراده هاش رو فعلیت ببخشه. این حرف بارها تو قرآن هست که ما میدونستیم. خب پس چرا اگه میدونستید جلوشو نگرفتی؟ خب چطوری خب میگه میشه جلوشو بگیریم؟ باید محقق بشید فعلیت اراده ایشون. یه مثال بزنم تا این یه خود روشن بشه. یکی بگه که آقا ایشون فردا میخواد بیاد این آقا رو بکشید، خب از ما امروز بکشمش. خانم ما کیا کشته؟ آدم کشو کشتم یا آدم نکشو کشته؟ که نکشته. تا محقق نشد خدمت، تا محقق نشد این اراده، اصلا محاکمه معنی نمیده. بالفعل باید یک عملی محقق بشه تا منسوب به یه شخص باشه. شما دیگه دلواپس اونورش نباشین که خب وقت بس اون بیچاره چه گناهی کرده. نه، اون خدایی که اینا محقق میکنه و حکمت بالغش اینست که این میدان برای این باشه، اونم برای خودش حکمت بالغی داره دا بر اساس حکمت بالغش عمل میشه. که اگه مطالبه فرمان هست تو جوامع روایی ما چیزای عجیبی هست که هم این که کشنده است رو حساب است، همون که کشته شده است رو حساب است، هم این که بعدن کشته میشه. یه چیزای خیلی خوبی تو روایت همون داریم تو این قضایا که ربط اینا با هم روشن میشه. من رو این بیش از این پس تاکید نمیخوام بکنم که این قاعده است تا کی این طرف اون چه تلاش کرده است را در اختیار داره. نه تا وقتی که این بخواد، نه تا وقتی که این برنامه ریزی کرده است، تا وقتی که خدا از طریق این که به این داده است، این چیزایی که به این داده است، سنت امتحان محقق میکنه. حالا اگه انشاءالله خدا کمک کرد به من و شما و چشممون رو این مسئله باز شد، خیلی دنیا شکلش خاص میشه. وقت گاهی که مبهمه براتون، هی چشم دینا تیزتر میکنید، یه پرده میره عقب. شما قاعده را گیر بیارید، قاعده را که گیر آوردین تو حادثه ها هی حجاب ها میرد عقب، دقایق قاعده گیر میاد. اینه مثلا یه مسئله که معلم ریاضی میده حل کنید، شما میدونید با این ستاف قاعده که به ما گفته است این مسئله باید حل شد، ولی اول که حل نمیشه. اولش آدم میگه چطوری، ولی وقتی یه خورده بهش برفتین، آره با همین سه تا قضیه، با سه تا قاعده حل میشه. تمام حادثه های دنیا بدون استثنا تو این قاعده میگنجند. برای همینم آیه را من یه بار تیکش بخونم میخوام بعد برگردم، طوری نیست. آیه 29، فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، آسمان و زمین گریه نکردن وقتی تمام اینا هوا رفتن. آخه شما یه وقت فکر کنید این فرعون چقدر زحمت کشید، چه چیزایی ساخته بود. همین حالا چیزایی که فرعون ساخته است، همین حالا آدم تعجب میکنه. عرض کردم یه چیزایی واقعا این همه انرژی صرف کردن برای اینکه در دنیا راحت باشد. اهرام، ای کاش فرصت بود اصلا یه تحقیق مفصل منظمی من میکردم، که من پراکنده رو فرعونیان تحقیق کردم، که شما اول این مسئله ادعایی که میخوام بکنم برادون حل شه که زحماتی که فرعون کشیده است برای خوب زندگی کردن تو دنیا فکر کنم تمام مدرنیته با تمام ربات‌های 2 میکرونی یا 3 میکرونی که میفرسته تو قلب شما که شریان‌ها را باز کنه، اونا بیش از اینا زحمت کشتن. دقایقی را، اصلا یه بحثی است که خدای اوزیریس، دیده این که خداش اصلا فرعونی بال دارد، بحث خیلی سنگینی است که اینها با آسمان‌های دیگه احتمالاً ارتباط داشتن. چون حرفشون است که خدای اوزیریس اینا را برای ما آورده است و این خداشون پر داره و به اصطلاح آسمانی است. تو جریان ناپلئون که یه مقداری باز ناپلئون اومد مصر رو گرفت دیگه، بسیاری از تونل ها به عنوان یه سری عجایب اون وقت کشف شد، خیلی چیزها رو بردن فرانسه یا اصلا معلوم نشد چی کار کردن. همیناش که مونده است عرض کردم این سنگی که تاق کف تاق این اهرام است اصلا عجیب است، میلیون ها سنگ این تحمل میکنه. ما تو مینرالوژی تون رشته منه میدونی که این الماسایی که شما میخرید اگه یه تکه الماس پیدا کنید، اگر این الماس را این طوری تراش بدید ازتون میخرن 10 میلیون تومن، اگه همینا این طوری تراش بدین ازتون میخرن 300 هزار تومن. یعنی اینقدر که الماس تو جهت تراشش قیمت پیدا میکنه تو خودش قیمت نداره، این جهت تراش خیلی رو. و وقت اینا این سنگی که اووردن انداختن تاق اینجا، جهت تراش سنگ امروز خیلی سخت است که ما جهت، شما میبینید که این سنگا را اگه از یه را ضربه بزنی آنی میشکنه، از یه را هر چی ضربه بزنی نمیشکنه. همین سنگای عادی که شما تو بازار مثلا کیلن سنگا را حالیش است، دیدم رفتم توی سنگواری یا مثلا این نمیفهمید از کجای سنگا بت برید، این قاعده را کسی رعایت نمیکنه. یه علم است که آقا مینرال ها از کدام جهت مقاومت دارن، از اینا همه اینا رو این سنگ رعایت کرد. ببینید چقدر انرژی صرف کرده است که خوب بمونید. حالا خدا میگه که خب نه، آدم خیلی قصهش نمیشه که این همه زحمت بکشه بعدم برید هیچ هم از زحماتش استفاده نکنه. میگه نه، نه آسمان براش گریه کرد نه زمین، همینه، باید میرفت. جنس سنت امتحان همین بود که این امتحان شداد باید میرفت. میفرماد این آیه رو دقت کنید، ما گاهی میگم که خب این همه زحمت چی، در چشم سنت امتحان اصلا زحمت نیست، تحقق نهایی امتحان است. یک دفعه کنید من اگه اشتباه ببینم حرکات شما را میگم خب پس چرا رفت، اما اگه درست ببینم میگم خب باید همین بود، باید میرم. در نظام الهی این کار به انتها رسید، این باید میرفت. من خیلی دلم میخواد اینا ول نکنم این نکته را، شما تا چشم بدون باز نکنید نظام خدا را به عنوان یک سنت امتحان نبینیم، از در و دیوار ضربه میخورید. مثل یه آدم مستی که تلو تلو میخوره زمین میخوره بلند میشه به این دیوار، نمیفهمه کجا میره، نمیفهمه از کجا ضربه بخوره، نمیدونه چطوری دفاع کنه، یه آدم پکر دیوونه. این چون اصلا نمیبینه دنیا را درست، دنیا را اگه درست دید وقت اصلا یه جور دیگه میشه، خیلی یه جور دیگه میشه، خیلی. وقت بعد حرکات ائمه ما صلوات الله علیه ببینید چقدر دقیق است این حرکات ائمه. حرکات ائمه اصلا توی یه زاویه دیگه است، درست تو زاویه چشم قرآن است، دقیقا قدم ها رو بر میدارن که سنت امتحان رو برای خودشون بقیه محقق کنند. همین. اون وقت البته معلومه است که سنت امتحان برای اولیا به یه شکلی رحمت های واسعه، بهتر امتحان دادن، بیشتر نتیجه گرفتن. برای اشقیا زبونی، خاری، بی ثمری، پوچی، خزلان، آتش، هر دو تا اینا به تام برسید، به تام برسید. میفرماد که اون وقت حالا پس آیه قبلی را یه نگاه بکنیم دیگه بحثا تمامش کن. میفرماد و آرسناها، حالا ما میخوایم ها رو برگردونیم به فتنا، به نظر ما عمیق تر است مسئله. یعنی آقا این امتحان را ما ارث بقیه کردیم، یه عده حالا بنا شد یه عده دیگه بیان امتحان بدن، وسعت که داره آیه که اجازه بدون میده که نمیخوام بگم اون نگاه اول غلط است، ابدا غلط نیست. تو نگاه دوم باز مطلب روشنه که خب این زندگی رو دادیم به کی؟ به بعدیا. که حالا خب یعنی چه؟ خب یعنی پس امتحان بدن. حالا اگه به جای اینکه ما با ابزار مسئله را سیر کنیم، با خود موضوع سیر میکنیم، میگیم نه، میخوام بگه که ما این امتحان را در جای دیگه عرض کردم، میفرماد انا کنا لمبتلین، ان کنا لمبتلین، ما کارمون امتحان است، لمبتلین. میگه خب حالا ما این سنت امتحان را ارث بقیه کردیم، که منظور حالا ارث بنی اسرائیل است. تا حالا ارث کی بود؟ فرعونیا بود، بعد ارث بنی اسرائیل است. وقت از آیه 30 دیگه وقت عرض بیاد، شما بفهم اشتباه نکنده، تا آیه 29 امتحان فرعونیا بود در مقابله با کی؟ حضرت موسی. از آیه 30 قضیه جدید میشه، قصه امتحان خود قوم بنی اسرائیل است. یعنی اینا نه یه قوم دیگن با یه شرایط دیگه، با یه امتحان دیگه، که حالا بحثش انشاءالله بعدن میشه به لطف خدا. خدا انشاءالله به حق پیامبران خداوند ما را در امتحانهایی که برامون قرار میده به نفع به نحو شایسته موفق بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، بازم برین جلوت، خودش ازش میگیرن، خودش نوش میده بدشه. من تا اونجا دلم میخواست رو بدشه رو اینم کار کنیم، که یعنی همه چیزا میگیرن بدشه، هم برا مؤمن است هم برا کافر. برا مؤمن همه چیزش میگیرن، خودش بهش میدن هیچی نیست. برا مؤمن همه چیزا میگیرن، خودش بهش میدن خدا رو بهش دادن. بله، آخرش گرفتنه. هم من چشمم کمسون میشه، هم آدم خوبا، هم آدم بدتر، هم من دندونم میرزه. اینا بدشه است دیگه، اینا همه گرفتنه. همیشه این گرفتنها در عالم هست، شرط امتحانم همین گرفتنهاست. بله، به خدا آمدن روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. میخواد به اینجا برسه، اما این جهت داره. بله، همون که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملا، تو دائم گرفته میشی، اما معلوم نیست این گرفتن جهت الهی داشته باشه. اونی که انه ظن ان لن یحور هم گرفته میشه، اما جهت نداره گرفتنش، برای همینم هم تو سرش میزنه یدعو صبورا. کدوم ها؟ خود قرآن، خود قرآن میفرماد من را زیرا رو کنید. این تعبیر پیغمبر صلوات الله علیه و آله است که میفرماد قرآن را باید زیرا رو کنید، یعنی همون مثل سوره، یعنی انقلاب کردن، تحول. یعنی هم یعنی من جلسه اولم عرض کردم خدمت عزیزان، با قرآن باید طبق فرهنگ خود قرآن برخورد کرد. افلا یتدبرون القرآن، گفت بیاید پشت منو ببینید، دوبر تدبر، شما نظر رو نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا نقض بینی. بالاخره این نور آیات یه پشتی داره، تدبر میطلبه. انتظار ما از قرآن این باشید که خدایا اینا رو از قرآنت به ما بده، خدا میده. ما متاسفانه بعضن انتظارمون از قرآن است، از ارسطو هست، خیلی ظلم است. من نمیخوام بگم ارسطو بده، اما ما از ارسطو و افلاطون قاعده ی حیات میخوایم، ولی از قرآن نمیخوایم. این بده است. بله، به طور کلی این است که اسماء الهی ظهور قواعد خدا هست. یعنی اسماء میدونید که مرتبه متوسطند، مرتبه ذات داریم. حالا اگه بخوام به زبان آقایون حرف بزنیم، مرتبه ذات و اعیان ثابته، مرتبه فیض اقدس و اسماء مرتبه فیض مقدس و چهره به اصطلاح اسما. اونه که اون چه که اصل مسئله است در علم خداست، یعنی احیان ثابته. اون یخته بهتره اگر رسیدید یواش یواش رو اون وقت بذارید، بالاخره میخواد اونا میخواد که کتاب مصباح الهدایه امام تو این قضیه خوبه. اگه یه وقت یه استاد دیدید یواش یواش را عجل نکنید اون کتاب را براتون کار کنه، چیزای خوبی توش گیرتون میاد که مشیت خدا چیز جامعی است. اونجا امام خیلی خوب مشیت رو بحث میکنه. مشیت فوق اراده است، مشیت یه چیز دیگه است. حضرت فرمان حضرت امام صادق دارن تمام عالم بر اساس مشیت خداست. خلق الله المشیت به نفسهی و خلق العالم به مشیتهی، همچی اینجوری است، یخت مشکل میشه. خب انشاءالله موفق باشید. التماس